چه که الان آمریکایی‌ها علیه چینی‌ها مطرح می‌کنن و مدعی هستن علیه چینی‌ها، ما چون من به عنوان یک حقوقدان، به عنوان به هر حال یک کسی که به هیئت علمی هستم و توی این حوزه مطالعه دارم، این مطالب رو اشاره می‌کنم. ببینید، اون چه که در چین اتفاق افتاده و آمریکایی‌ها مدعیش هستن، یک قطره است در برابر اون چه که در آمریکا اتفاق افتاده و هنوزم اتفاق میفته و داره ادامه پیدا میکنه. از یک قطره است. من نمیخوام چینی‌ها را تبرئه بکنم، بگم که مثلا نقضی که در سینکیانگ رخ داده علیه، عرض کنم که آی قورها، این مثلا نه ایراد نداره، نه اصلا این بحث ها نیست. هر جایی به هر اندازه ای که نقض حقوق بشر رخ بده و حقوق انسان ها ندید گرفته بشه، ما به عنوان مسلمان، ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران، ما به عنوان یک کشور در واقع اسلامی، هم مخالف هستیم، هم مخالفت میکنیم، هم محکوم میکنیم. برامون فرق نمیکنه. حتی در گوشه و زوایای، عرض کنم، دوردست کشور خودمون هم اگر به دور از چشم حاکمیت نقضی اتفاق بیفته، حتما برخورد میکنیم. که ما اینکه شما در زاهدان دیدید، به هر حال خب افرادی سرخود یک حرکت هایی انجام دادن و حاکمیت با جدیت با اینها برخورد کرد، یا در همین تهران توی اون اتفاقات خب افرادی سرخود نقضهایی مرتکب شدن و حاکمیت با جدیت با اینها برخورد کرد. در چین اون اتفاقی که علیه این جمعیت 10 میلیونی، عرض کنم که در سینکیانگ رخ میده و یا در جاهای دیگه شاهدش هستیم، اصلا اینها قطره است در برابر اون چه که در، عرض کنم که، آمریکا رخ میده. من یه نکته دیگه‌ای میخوام اینجا اشاره بکنم و حتما شنوندگان عزیز این برنامه به این نکته توجه دارن. ببینید، اگر در چین نقضی رخ بده،
بله،
خیلی شاید ذهن رو به هم نریزه. چرا؟ به خاطر اینکه چینی‌ها یک حکومت کمونیستی هستن. اصلا چینی‌ها اعتقاد به یک دولت حد اکثری دارن، یعنی دولت همه جا باید خیمه بزنه و حضور داشته باشه. اصلا نظام حکومتیشون این هست. ولی آمریکایی‌هایی که اعتقاد و یا شعار دولت حد اقلی میدن و حرف از دموکراسی میزنن، اونجا چرا این اتفاقات رخ میده؟
بله.
اونهایی که حرف از آزادی میزنن و حرف از مشارکت های اجتماعی میزنن و حرف از حضور آحاد ملت و مردم رو در صحنه و در تصمیم گیری ها میزنن، این اتفاقات چرا تو آمریکا رخ میده؟ اصلا توی روسیه، نمیخوام بگم که من تایید بکنم بگم که ایراد نداره ها، در چین، در روسیه، در جاهای دیگه مثلا، نه، اینها کشورهای کمونیستی هستن و کشورهای کمونیستی اصلا نظام حاکمیتشون نظامی تعریف کردن که یک هیمنه و حاکمیت حد اکثری دارن در همه جا و به این شکل دارن کنترل و مدیریت میکنن. ولی آمریکایی‌هایی که، حالا جالبه بدونید که اخیراً خود همین چینی‌ها هم اومدن قانون اساسیشون رو تو همین دهه اخیر اومدن یه اصلاحاتی زدن و اینم نکته جالبی است و گفتن که در واقع یک متمم به قانون اساسیشون زدن، دولت به حقوق بشر احترام میذاره و اون رو تضمین میکنه، این رو وارد کردن. من میخوام بگم که چینی‌ها تازه، یعنی در 2004 این کارو کردن، ولی آمریکایی‌ها که از دیر زمان مدعی حقوق بشر بودن و هر فز رعایت حقوق بشر و احترام حقوق بشر میزنن، این اتفاقات چیه تو کشورشون رخ داره، دخ میده و اتفاق میفته. و جالبه بدونید که در همین حال حاضر بیش از 20% جمعیت در واقع زندانیان دنیا تو آمریکاست. این تازه اجازه نمیدن هر جای آمار بیاد بیرون.
بله.
بازداشت های خودسرانه، زندان های انفرادی 10,000 نفری و ایزوله کردن اینها، اینا بحثایی است که واقعا اگر به گوش حوزه بین الملل و در واقع آدم های منصف حوزه بین الملل برسه، خب خیلی میتونه مؤثر باشه.
یکی از راه ها شاید همون بحث دیپلماسی حقوقی باشه. بله. که شما برحال فرمودید و به نظر من یک شاید همکاری نیاز هستش که بین حالا کشورهایی که به هر حال در تقابل با آمریکا هستن و خب اخیرا ما می‌بینیم که اتحادهایی داره شکل می‌گیره، حالا چه توی بحث اتحاد شانگهای، چه توی حالا بحث بریکس که خب صحبتش هست که ما همونجا بریم، اینا ظرفیت‌های به هر حال قانونی هم حتما دارن چنین سازمانی.
بله،
و آیا برنامه‌ای وجود داره برای بحث به هر حال توسعه این دیپلماسی حقوقی که خب شاید ابتکار خود جمهوری اسلامی هم بتونه باشه، یعنی ما بتونیم اونجا یک حرف جدیدی رو بیان بکنیم و یک موضع جدیدی رو ایجاد بکنیم؟ آیا برنامه‌ریزی هست در این مورد صورت گرفته، یا اینکه قرار هستش صورت بگیره، یا خیر که ما وارد بحث بین‌الملل بشیم تقریبا توی این بحث حقوقی؟
بله. ببینید، تا اونجایی که من اطلاع دارم دولت 13 دو تا حرکت جدی با نگاه حقوقی در حوزه بین‌الملل داره دنبال میکنه. یکی از این نگاه ها در واقع ایجاد جایگاه، عرض کنم که دیپلماسی حقوقی قضایی هست، تا بتونه بین کشورهای همسو یک گفتمان مشترک حقوقی و قضایی ایجاد بکنه، یک همافزایی رخ بده، تا هم در حوزه های حقوق بشری، هم در حوزه های در واقع مباحث حقوقی که جنبه قضایی داره، یا مباحث حقوقی که جنبه عرض کنم مدنی داره، بتونن به هر حال با این زورگویی ها و زیاده خواهی های حوزه بین الملل که عمدتاً هم توسط آمریکایی ها داره رخ میده مقابله بکنن. اتفاقات خوبی افتاده تا اونجایی که من اطلاع دارم. وزیر محترم دادگستری جناب آقای دکتر رحیمی به جد پیگیر این موضوع هستن که این رو عملیاتی و اجرایی بکنن. و یک اتفاق مهم دیگه ای که با استفاده از در واقع این شرایط داره در دولت 13 دنبال میشه، بحث در واقع مقابله عملیاتی و جدی با تحریم های یک جانبه آمریکایی هاست که علیه کشورهای غیر همسوی خودش انجام میده، که علیه ما به هر حال به مراتب بیشتر هست، علیه روس‌ها، علیه چینی‌ها و غیره داره اتفاق میفته. و اون هم وزارت دادگستری متولی موضوع شده و داره دنبال میکنه تحت عنوان ایجاد باشگاه تحریمی ها.
بله.
تا بتونه با ایجاد این در واقع باشگاه راهکارهای حقوقی مقابله با این موضوع رو هم اندیشه بکنه.
و خیلی جالبه که جناب دکتر، من نگاه میکردم، حالا یک دوره بود که ابزار تحریم شاید ابزاری بودش که کار کرد داشت، ولی من یک مقاله میخوندم که مقایسه کرده بود و در حال حاضر 28% اقتصاد جهان اقتصادیه که تحت تحریم آمریکاست. یعنی شاید دیگه اون کارکردش از دست داده. یه موقعی بودش که بله 4% اقتصاد جهان رو شما تحریم می‌کنی، بله در اون صورت میتونه حالا شاید اثر بخش باشه، ولی هنگامی که خود همین کشورهای تحریمی داره در حال بیشتر میشه و تعدادشون بالاتر میشه، تا جایی که تقریبا 28% نزدیک به 30% اقتصاد جهانی رو الان کشورهای دارن شکل میدن که تحت تحریم آمریکا هستن. و خب خود همین یک زمینه‌ای رو به وجود میاره. و خب خوبه که حالا شما اشاره کردید که در دولت هم داره اقداماتی صورت میگیره برای این مسئله. و چقدر خوبه کشور ما که حالا هم پیش از اسلام هم پس از اسلام دایه دار و سابقه حقوق بشری داشته و به هر حال این شهرت رو در متون تاریخی و علمی میبینیم که همواره داشته، پیشگام باشه توی این فضای جدیدی که داره شکل میگیره، اتحادهای جدیدی که داره شکل میگیره، و انشالله بتونه که به عنوان یک ابتکار این رو به جهان عرضه بکنه. خیلی ممنون هستم از شما جناب آقای دکتر اسکر جلالیان، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه، که با موضوع بحث رویکرد حقوق بشری آمریکا نسبت به رقبای شرقی ما امروز سخنان شما رو شنیدیم. و همچنین ما در واقع تشکر میکنیم از مخاطبان محترم رادیو تبیین که امروز با ما هستن. یک در واقع تنفس رسانه‌ای میگیریم، فاصله از پخش میگیریم، با آیتم معرفی کتاب در خدمت عزیزان خواهیم بود و انشاءالله مجددا به استودیو برمیگردیم.
کتاب حقوق بشر آمریکایی نوشته غلامرضا جمشیدی ها و سید محمد جواد قربی است. کتاب حقوق بشر آمریکایی رویکرد آمریکا به مسئله حقوق بشر را از منظر اندیشه امام خمینی قدس سره بررسی می کند. بررسی اندیشه و بیانات امام خمینی قدس سره نشان می دهد که یکی از دشمنان جوامع بشری در قرن حاضر آمریکاست که نماد استکبار جهانی است. عملکرد این کشور هیچ تناسبی با اهداف و آرمان‌های ملت‌های دیگر ندارد، بلکه از هر ابزار، سیاست و روشی برای تأمین منافع زیاده‌خواهانه خود بهره می‌گیرد و در این مسیر از هیچ جنایتی چشم‌پوشی نمی‌نماید. عملکرد آمریکا باعث شده است که امام خمینی قدس‌السره برای توصیف این نظام از عبارت‌های نظیر استکبار جهانی و شیطان بزرگ استفاده نماید. در این مسیر رویکرد امام خمینی قدس‌السره به عملکرد آمریکا در عرصه مناسبات جهانی و روابط بین‌الملل نیز انتقادی است و اعتقادشان بر این است که آمریکا همواره مترصد چپاولگری، غارت سرمایه‌های ملی، انحراف جوامع دین‌مدار و سوء استفاده از ظرفیت‌های ملت‌های دیگر در راستای منافع خود است. در این زمینه میتوان به مسئله حقوق بشر اشاره کرد. آمریکا و متحدانش با تاکید بر حقوق بشر تلاش داشتند روند مداخله‌گری خود در جوامع دیگر را افزایش دهند و هیچ اعتقادی به رعایت حقوق بشر در کشورهای دیگر ندارند. با توجه به شاخص بودن مسئله حقوق بشر آمریکایی در رفتار و عملکرد این کشور، در این کتاب تلاش شده تا عملکرد آمریکا در حوزه حقوق بشر مورد مداقه قرار بگیرد و برای این منظور از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. مرجع اصلی بررسی اندیشه امام خمینی قدس‌السره در خصوص آمریکا دوره 22 جلدی صحیفه امام است.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی و همچنین به طور همزمان در رادیو تبیین در خدمت مخاطبان محترم هستیم با موضوع رویکرد حقوق بشری آمریکا نسبت به رقبای شرقی، با حضور دکتر اسکر جلالیان حقوقدان و عضو هیئت علمی که امروز مهمان ما هستن در استودیو. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستش و هر زمان که میخواهید و هر زمان که خواستید میتونید شنونده برنامه باشید در اپلیکیشن ایران صدا. جناب دکتر، به هر حال شما اشاره کردید به اون موارد نقض حقوق بشری که شاید شکل گرفته از سوی آمریکایی ها، که خب یک لیست بلند بالاییه، یعنی ما اگر تک به تک بخوایم بهش اشاره بکنیم شاید اصلا چندین جلد کتاب باشه و چندین ساعت در واقع برنامه بخواد صرفش بشه. اما اون نگاهی که شاید ما به حقوق بشر داریم و نگاهی که میتونه به یک نحوی تبدیل بشه به اون نگاه تثبیت شده شرقی نسبت به بشر و حقوق بشر، که حالا در تقابل شاید داشته باشه با اون نگاه غربی به یک نحوی، ما به هر حال میدونیم ظرفیت هایی داریم، هم ظرفیت تمدنیش رو داریم، هم ظرفیت های به هر حال دینیش رو داریم، هم ظرفیت های حقوقیش رو داریم، برای شکل دادن به همکاری هایی که میتونه این روایت رو تبدیل بکنه به یک روایت مستحکم و قدرتمندی برای به هر حال کشورهای مختلف بشری، که خب شاید به یک نحوی اینها تحت تأثیر اون نگاه غربی بودن، همواره شکل دیگه ای از حقوق بشر رو نمیشناسن و شاید اصلا به گوششون نخورده باشه. اون تلاش هایی که باید برای ایجاد روایت و به هر حال شکل دادن به اون نگاه و بینش جدید شکل بگیره، شما فکر میکنید که حالا به خصوص توی حیطه‌های مثل به هر حال رسانه یا شاید توی حیطه‌هایی که خب شما اشاره کردید توی بحث دیپلماسی، فکر میکنید که چه ایده هایی و چه ظرفیت هایی رو ما میتونیم توی این مورد به عنوان کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم؟
بله، عرض کنم که در حوزه بین الملل یکی از مسائلی که خیلی حائز اهمیت هست حضور در حوزه بین الملل هست و حرف زدن با بازیگران و تابعان حقوق بین الملل هست. ما بنا به دلایلی به هر حال حضورمون در حوزه بین الملل کم بوده،
درسته،
و حرف زدن و گفتمان در واقع برقرار کردن با تابعان حقوق بین الملل و بازیگران حوزه بین الملل تو کشورمون یه مقداری بنا به دلایلی ضعیف بوده. این ضعیف بودن هم در واقع یک پروژه‌ای در اتفاق افتاده که این پروژه با هدایت و رهبری آمریکایی‌ها رخ داده و اجازه ندادن که ما بتونیم در حوزه بین‌الملل چنان که باید حضور داشته باشیم. لازمه تأثیرگذاری در حوزه بین‌الملل همین حضور هستش. الان در دولت 13 اونچه که من اطلاع دارم و به هر حال یک آدم حقوقی هستم، مدام اینها را رصد میکنم و پیگیری میکنم، بنابر این هست و استراتژی توی این مسیر طراحی و تعریف شده که ما هم ارتباطمون و هم حضورمون هم در قالب‌های رسمی هم غیر رسمی در حوزه بین‌الملل گسترش بدیم. و یک کار بسیار جالبی که رخ داده در همین حوزه حقوقی قضایی، دولت تدبیر کرده که ما موافقت‌نامه‌های دو جانبه رو در حوزه‌های حقوقی قضایی میان کشورها گسترش بدیم و تقریبا توی این 2 اخیر فکر میکنم که رو مرز، حالا اگر دقیق آمار رو من بگم، حدود 15 موافقت‌نامه دو جانبه در حوزه‌های حقوقی قضایی امضا شده و به هر حال انجام شده. خب این خیلی اتفاق مهمی است، موافقت‌نامه‌های حقوقی که ما با کشورهای مختلف تبادل دانش حقوقی داشته باشیم و بتونیم در واقع کارهای در واقع خدمات حقوقی در حوزه کیفری یا در حوزه مدنی به شهروندهای هم دیگه که به هر حال به کشور مقابل تردد دارن ارائه بدیم. خب این اتفاق بزرگی است. ما معتقدیم که به عنوان حالا به هر حال یک آدم دانشگاهی که کار به هر حال پژوهش و تحقیق انجام میدیم تو حوزه بین‌الملل، من معتقدم که این گام بزرگی است، اتفاق بزرگی است، ولی کمه و سرعت بگیره و باید این بیشتر بشه. هر چه ما گفتمانمون بیشتر باشه، وسیع‌تر باشه، عمیق‌تر باشه، در حوزه بین‌الملل جلوتریم. هر جای ما نباشیم دیگران جای ما خواهند گرفت. من اخیراً در یکی از نشست‌های بین‌المللی، نشست حقوق بشری بین‌المللی شرکت کرده بودم. خب یکی از این کشورهای شرکت کننده مقام رسمی بود، خب مطالبی علیه ایران مطرح کرد توی اون نشست. بلافاصله بعد از نشست من ازشون درخواست کردم، حالا توی اون به اصطلاح وقت استراحتی که بود و اینها، حالا احوالی باهاشون پرسیدم، گفتم که میشه ما قهوه‌مون رو با هم بخوریم، بشینیم سر یه میز با هم 2 دقیقه. خب خودم رو معرفی کردم، اینا خیلی مهمه. به مزی که خودم رو معرفی کردم، به هر حال به عنوان یک پوزیشن موقعیت اداری من رفته بودم، و به عنوان یک به هر حال مدیر رفته بودم، گفت که من با مسئول و مدیر ایرانی صحبت نمی کنم.
عجب.
کارت دانشگاهیم رو نشون دادم، گفتم که من استاد دانشگاهم، با هم 2 جمله با هم تبادل بکنیم. خیلی برام جالب بود. بهش گفتم که این مطالب رو شما از کجا میگی علیه ایران؟ مطالبش این بود که در ایران چیزی به نام دادستان وجود ندارد.
عجب.
چیزی به نام مدعی العموم وجود ندارد. عجب. چیزی به نام آیین دادرسی وجود ندارد و ایران هر جا هر وقت بخواهد مخالفین خودش رو به راحتی به گلوله میبنده یا از ماشین روشون رد میشه و امثال اینها. مطالبی رو
که این روایتی غالبی که از ایران دارن میسازن دیگه.
گفتم شما این اطلاعات از کجا داری میگی؟ شما یک مقام دولتی هستی، یک مقام رسمی هستی در این نشست و این اطلاعات داری میدی به حوزه بین الملل. گفت من همه اینا کلیپ دارم و صوت دارم و سند دارم.
بله.
یه سری کلیپ به من نشون داد و اینها. گفتم همه اینها مونتاژه، من ایرانی ام و توی ایران زندگی میکنم، من یه معلمم، یه استاد دانشگاهم و میبینم اونجا، اصلا اینها صحت نداره. خب من یه مقداری حق دادم بهش از این جهت که بنابر دلایلی ما را تو حوزه بین الملل متاسفانه تحریم کردن و نمیذارن خوب ارتباط بگیریم.
ولی خب ما نیاز داریم به ابتکارهایی که این شیوه رو تغییر بده.
ولی از طرفی به هر حال خیلی متأثر شدم. ما باید تدبیر بکنیم و از این حصارها عبور بکنیم. یه جمله زیبایی است از شهید آوینی، جالبه من اینجا این رو اشاره بکنم. میگه که در عصر جهانی شدن، چون ما الان در عصر جهانی شدن، عصر گلوبال، گلوبالیزیشن، گلوبالیزم هستیم، یک فضای خاصی است دنیای امروز، دنیای با یک دهه قبلش هم فرق میکنه، چه رسد به یک قرن قبل. شهید آوینی میگه در عصر جهانی شدن هر کس به دور خود حصار بکشد، قبل از اینکه دیگران رو محدود کند خودش رو محصور کرده است.
احسنت.
لذا ما اگر حصاری دورمون کشیدن، اگر محدودیت های ایجاد کردن، باید بشکنیم این حصارها را. ما باید تو حوزه بین الملل حضور داشته باشیم و حضورمون رو صد چندان بکنیم.
بله.
تا هم بتونیم از خودمون و هم از آزادی خواهانی که نیاز به حمایت دارن بتونیم حمایت بکنیم و کمک بکنیم.
دقیقا. و این مسئله هستش که جناب دکتر، شاید حالا خود شما به عنوان یک فرد دانشگاهی اینجا حضور دارید، اون تعاملات علمی ما در حوزه حقوق شاید بتونیم ما شکل بدیم با دوستانمون، با متحدانمون، که به یک نحوی این حصار به قول شما شکسته بشه، اون روایت ما هم شنیده بشه.
بله. حالا دقیقا اون چی که تحت عنوان دیپلماسی حقوقی و قضایی داره در کشور شکل میگیره و داره یک چارچوبی براش تعریف میشه که ما بتونیم در حوزه بین الملل هم واحد و هم منسجم و هم هدفمند حرف بزنیم تو موضوعات حقوقی قضایی، که وزارت دادگستری الان این رو داره راهبری میکنه.
بله.
این یکی از مسیرهاییست که این نقص رو جبران میکنه.
بله.
و همچنین ما تنها نیستیم توی دنیا که قربانی در واقع زیاده خواهی آمریکایی‌ها هستیم. ما تنها نیستیم در دنیا که قربانی تحریم‌های یک جانبه غیر منطقی آمریکایی‌ها هستیم. الان چینی‌ها چی دارن می‌کشن؟ الان کره‌ای‌ها چی می‌کشن؟ الان روس‌ها چی می‌کشن از دست اینها و بقیه کشورهای منطقه؟ حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اینها ممکنه بعضی‌هاشون یک رابطه حسنه به ظاهر با آمریکا یاد داشته باشن، ولی این کفه ترازو خیلی با هم فرق داره و بهره برداری که اینها دارن می‌کنن با اون تعبیری که ترامپ توی جمله‌اش صراحتن گفت گاو شیرده، من دیگه ورود به این جزئیات نمی‌کنم. خب اینها نشون میده که آمریکایی‌ها یک نگاه بسیار زیاده خواهی و برتری جویانه دارن و اینها، ما با تأسیس باشگاه تحریمی ها، کشورهایی که قربانی تحریم های یک جانبه آمریکایی هستن، میتونیم بر خیلی از اینها غلبه بکنیم.
بله.
و فائق بیاییم
انشالله. خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر اسکر جلالیان، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه، که امروز در استودیو حضور داشتید و ما استفاده کردیم، و همچنین تشکر میکنیم از مخاطبان محترم رادیو تبیین که به طور همزمان از رادیو گفتگو شنونده برنامه ما بودند با موضوع رویکرد حقوق بشری آمریکا نسبت به رقبای شرقی. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی هستش که ما از طریق اون میتونیم شنونده دیدگاه های شما باشیم، و هر زمان که بخواید میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. جناب دکتر، اگر در حد 30 ثانیه شما جنبندی داشته باشید گوش بدید.
خب من مجددا تشکر میکنم از سیمای جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا مدیرها و متولیهای برنامه رادیو گفتگو. این تدبیر بسیار ارزشمندی بود. امیدوارم که در این گفتمان تونسته باشیم اطلاعاتی رو با مخاطبای عزیزمون تبادل کرده باشیم. در ایران ظرفیت‌های خوبی وجود داره و شرایط فوق‌العاده‌ای در پیش رو هست. انشالله بتونیم همه دست به دست هم بدیم، با هم فکری، با هم افزایی، برای ملت و مردم و سرزمین عزیزمون منشأ خیر باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر اسکر جلالیان، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا، هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم رو از برنامه‌های رادیو گفتگو ادامه میدیم. تا ساعت 22 از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و امیدوار هستیم که شنوندگان ما همچنان برنامه‌ها رو دنبال بکنند. عید سعید قربان رو خدمت شما شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و آرزو میکنیم که همه ما از جمله رستگاران باشیم. کعبه به دور دوست گشتن و قربانگاه از خود گذشتن، کعبه به معشوق پیوستن و قربانگاه از غیر او گسستن، قربانی در ظاهر کشتن و ذبح حیوانی در مناست، ولی این عمل اسراری در خودش داره که به اون ارزش و زیبایی ویژه‌ای داره. قربانی کردن حیوان نمادی از قربانی و ضد حیوانیت انسان. عید سعید قربان رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که پیروان اسلام، پیروان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیروان همه ائمه اطهار علیهم السلام بتونن روزی این مناسک الهی رو انجام بدن و انشالله از منیت ها همیشه به دور باشی. عیدتون مبارک.